فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكاة توجد صلواتي مرحمة ما در مورد مبارزه رسول خدا در جاهلیت یه کمکی با هم گفتگو کردیم، یه وعده ای هم خدمت شما بنده دادم که آیا قرآن پیغمبر رو به کدوم وصفش بیشتر معرفی میکنه، اون آیا رو هم بعدن حذف کنید که زائد در کلام. بله نیازی نیست توضیح کنیم، حالا این سوال رو مطرح کنید جواب میدیم، نیازی به توضیح نده. چیا رو میفهمید؟ خب اون که جنگ بعد از اسلام هستن، به جاهلیت بحث نمیکرد. خب عرب ها که بیرون حمله کردن مسلمان دیگه بودن، دیگه بحث جاهلیت که هفته پیش گفتیم ارتباطی پیدا نمیکنه. در واقع این شبهه به اسلام نه شبهه به عرب جاهلی، منتها میشه راجعش گفته بود. چند هفته دیگه داریم آقا؟ بجونده این هفته، دو هفته یه بررسی هم باید بکنیم ببینیم اگه عقبی داریم، یه پنجشنبه هم مزاحم شما بشیم، شاید هم نشیم، بعد نگاه کنم ببینم وضعتون خطرناک نشه. بنده گلاب به روتون بیمارم یه جوری که گاهی وقتی میفتم دیگه از جام بلند نمیتونم بشم متاسفم. الحمدلله رب العالمین. عرض کنم خدمت شما که بعد از بحث راجع به جاهلیت و مبارزه پیغمبر اکرم صلی الله علیه با جاهلیت، یه نکته رو عرض کردیم که بالاخره این بحث رو سیره معصومین گذاشتیم و البته ما از قبل میدونستیم ترم یکش به سیره معصومین خیلی نخواهد پرداخت و مقدمات ضروری ترم دو رو داریم مطرح میکنیم برای رفقایی که ترم دو هم همراه هستن، که بعد انشاءالله میبینید تو بحث تحلیل سیره سیده شده همه اینا رو نیاز داریم. اون هست که خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه چگونه بود. اگر بخوایم روی تاریخ بریم خیلی معطل میشیم، فرصت نداریم. از طرفی مهمترین، قدیمیترین، معتبرترین و چند تا ترین دیگه مصدر تاریخی خود قرآنه. یکی از استفاده ای که از قرآن میشه استفاده تاریخی. درسته که در قرآن و در تاریخ ما عرض کردیم تاریخ سکولاره، اصلا تواناییشو نداره که علم غیب اثبات کنه، عصمت اثبات کنه، و اصلا این که مناظره شکل گرفت در قوم اوائل محرم امسال که آیا امام حسین علم غیب داشته یا نه از لحاظ تاریخی، به نظر ما این موضوع غلطه، اصلا تاریخ نمیتونه این چیزا رو ثابت کنه. بله تاریخ چه میتونه ثابت کنه؟ میتونه تاریخ ثابت کنه آیا مثلا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه یا آیا مسلمان ها قائل به اثبات پیغمبر بودن یا نه، اینو میتونه ثابت کنه. آیا همچین ادعایی داشتن که ما عصمت داریم، علم غیب داریم، یا همچین ادعایی نداشتن، این رو میتونه تاریخ ثابت کنه. اما اینکه اصل علم غیب رو داشتن یا نداشتن، عصمت رو داشتن یا نداشتن، اصلا دسترسی نداره. علم ثبت وقایع خارجیه است تاریخ. چه میدونه نفس نفیس خاتم مثلا عصمت دارد یا ندارد، چه میدونه؟ مثلا راه نداره. اگر هم بگه نبود، از این جهت میتونه بگه که مثلا شواهد تاریخی هست که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مثلا میگه میخواد منکر عصمت بشه، بگه پیغمبر شواهد تاریخی هست که خودش منکر عصمتش بود، خودش ادعای علم غیب نداشت. اینو میشه بحث کرد. ترجمه همونید آیا خودش را متصف به این میشمرد یا نمیشمرد، اینو میشه بحث کرد. اما اصل موضوع مکارم اخلاق، مکارم انسانی، این در این سطح اصلا تاریخ نمیتونه ثابت کنه، لذا اصلا بیفایده است بحث اینطوری. خب قرآن که قدیمی، یکی که در واقع قدیمی ترین سند تاریخی ما هم هست غیر از مزایای دیگه، که داره پیغمبر رو چگونه معرفی میکنه. قرآن کریم عباراتی در مورد پیامبر داره که اینا به نظر حقیر حیرت آوره. یکی این که خلق و خوی پیغمبر رو با لفظ عجیب عظیم عرض کنم که مدح کرده. چرا عجیب؟ برای اینکه وقتی من میگم آقا این ایشون خیلی زحمت میکشن مطالعه میکنن، منظورم روزی 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، خیلی و زیاد من منظور خودمه ها؟ نسبیه، یعنی نسبت به افراده. میگم خیلی پول داره، منظورم 100 میلیون تومانه، 200 میلیون تومانه، نه 2 میلیارد تومانه. اینایی که معدشون هندقه بلایه که سرمایه مملکت رو بالا میکشن، اینا اصلا 2 میلیارد دارشون پول نیست، اصلا آبروریزی وام 2 میلیاردی، اینا چند هزار میلیاردی هست، لذا اونا اصلا 2 میلیارد کمه براشون. درست؟ مثلا 400 هزار میلیارد براشون پول زیادی. من اگه بخوام بودجه خانوادم رو تأمین کنم، مثلا فرض کنید ماهی فرض سالی مثلا فرض بفرمایید که 60 میلیون تومان میشه هزینه زندگی زیاد برای بودجه کشور، مثلا 200 هزار میلیارد تومان هم زیاد نیست. این نسبت به افراد این فرق میکنه. حالا حضرت حق که از هیچ جهتی محدودیت نداره بفرمود انک لعلا خلق عظیم، این خیلی عجیب. خدا وقتی وصف کنه که عظیمه، خیلی این عجیبه انصافا. عظیم به نسبت خداست. حالا درسته که همه چیز نسبت به خدا حقیره، بالاخره داره با تسامح با ما صحبت میکنه، حضرت حق هیچ چیزی در برابرش بزرگ نیست، اما بالاخره این رو ستوده به این عنوان. و از خلق و خو عجیبتر اینه که وعلمه که مالم تکن تعلم، ای پیغمبر خدای چیزایی تو یاد داده که تو نبودی که یاد بگیری، یعنی اصلا تو قوهشو هم نداشتی. علمک ما لم تعلم، یعنی به تو آموزش داد، یاد داد چیزهایی را که نمیدانستی. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، علمک ما لم تعلم اینجا نیست، میگه علمک ما لم تکن تعلم، چنه اصلا تو این نبودی که بتونی بدونی، یعنی خود حتی میرفتی به اینجا نمیرسیدی. یه علم عجیبی رو ثابت میکنه برای پیغمبر، درست مجمله ولی عبارت عجیبه. علمه که معلم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو که قاعدتا حداقل یکی از مهمترین مسادش همین علمه که پشت سرش داره میگه، معنی نداره که راجب علم صحبت کنه بعد بگه خیلی پولت زیاده. علمه که ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیکه، این پشتر همه دیگه عظیمه. علم پیغمبر حیرت آوره که خدا وصف به عظیم کرده این فضل خودش به پیغمبر. این تو این همش موهبت الهی، کسبی نیست، نه کسبیه. علمه که ما لم تعلم یعنی کسبی نیست، علمه که معلم تکن تعلم یعنی تو قوه کسبم نداشتی، من هم قابلیت دادم هم افاضه کردم. شما ببینید تو اون فضایی که میگه من 1000 باب علم بود و امیرالمومنین داد و انا مدینه العلم علیون بابا انا دار الحکم علیون بابا، و این فضا چی میشه؟ بعد از اینکه علم پیغمبر رو ستایش میکنه حضرت حق با این تعبیر، اونم خدا میگه عظیم، میریم سراغ همون مسئله ای که عرض کردیم آخرین جلسه ای که خدمت شما رسیدیم، پیغمبر با مهمترین جاهلیت زمان خودش روبرو شد که اون جاهلیت چی بود؟ بله؟ جاهلیت در فهم ربوبیت الهی بود، سهم قائل شدن برای انسان بود، همون چیزی که امروز بهش میگن اومانیزم، انسان محوری. حالا اگه اینجا دانشگاه نبود و جمع شما محترم نبود و اینا، میگفتم یه جمله ای که الان نمیگم که انسان محوری. بله، خداوند نسبت به این پیغمبر چه تعبیر داره؟ این پیغمبر اومده که با این موضوع بجنگه دیگه، عرض کردیم میخواد بگه که آقا خدا رو تو محاسباتتون در نظر بگیرید، شما دو تا تانک اضافه رو در نظر میگیرید، خدا رو تو محاسباتتون در نظر نمیگیرید. پیغمبر چه جوری بود؟ من سرمست این سایه قرآن در مورد پیغمبر هستم که یه موضوع رو بیان میکنه، میگه آقا این پیغمبر چنان غرق در توحید و تسلیم ربوبیت الهی بود که نه تنها خودش رو محور نمیدید، نه تنها خودش رو صاحب اثر نمیدید، بلکه خودش رو در برابر خدا حقیقتا هیچ نمیدید. مثال، دو نفر با هم میرن رستوران غذا بخورن، منو میارن، دو تا منو میارن، هر دو نگاه میکنن سفارش میدن، چند نفر سفارش دادن؟ دو نفر. اگه غذای مشترک هم سفارش بدن، بازم چند نفر سفارش دادن؟ دو نفر دیگه. دو نفر هر دو یه مدل پیتزا سفارش بدن، هم بازم میشه دو نفر. کی میشه دو نفر؟ خوب دقت کنید تا جا بیفته این سایه قرآن. کی میشه که دو نفر سفارش بدن، شما بگی یه نفر سفارش داده؟ یک نفر در سفارش دخالتی ها؟ حالا فرض کن اونی که تو سفارش دخالت نداره داره حرف میزنه، نادل یا همون گارسون میاد میگه که چی میل دارید؟ من میگم دو تا پیتزا. بعد گزارش برسه که فلانی، یعنی یکی غیر من، سفارش داد. آقا این گفت، میگن این گفت، ولی این بلنگوی کسی دیگه، اون از خودش هیچ سفارشی، هیچ، بازم جا نمیفته. آیه رو ببینید، تو همون سوره انفال که عرض کردیم که خدا معجزه کرد و چه داستانهایی در بعض درست کرد که اینا مجاهد جنگ بعد بشن، ملائکه زدن مردمو، یعنی کفارو کشتن، بعضیا حیوان میسدن چلو آینه بازوشونو نشون میدن اینا ورم کرده یا نکرده، قبلا بحث کردیم. خدا میخواست تمرین به اینا یاد بده که آقا با خدا باشی یه اتفاقی برات میفته. تو همین سوره مبارکه انفال میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، استجابت کنید، جواب بدید، پاسخ بدید. چیو؟ استجیبوا، استجیبوا چی؟
خدا لعنت کنه شعبی رو که میگفت ما قرع علی بن ابی طالب القرآن حتی دخل فی حفرته، میگه علی بن ابی طالب قرآن نخوند تا از دنیا رفت. اما که تو آمد در امیر المومنین ولی مثلا شیعیانش مثل این که روحانی هست. استجیبو چی نوشتن؟ از که من استجیبو لا یلنام استجیبو لله و لله رسول،
یعنی چی؟ ها؟ خدا رسول رو اجابت. چند تا دارن دعوت میکنن؟
اگر یا پیغمبر کلن هیچ نیست، خب باید ما استجیبوا لله.
خوب دقت کنید،
میدونید که حضرت موسی داشت رد میشد، یه دیده درخت میسام علیکم جوری بحث شد بهش دیگه، درسته؟ منش شجره بود، برگشتید شجره داره میگه انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقن السلات لذکی. خب حضرت موسی شیرجه داد پای درخت، این درخته مثل این بلنگوه شد، چون در صحرا آجا میری بانداره که ماش نمی کنی، بانده که کاره نیست که، یکی دیگه گوینده است، این فقط صدا ازش در اون نیست کاره، به جا درخت میتونه سنگ صداش در بیاد، میشد از هوا بشنوه، میشد از زمین بشنوه، میشد گله حرف بزن، حالا درخته حرف بزن. اون یارو همچون منصور، منصور هم همینو میگفت دیگه، منصور گفت بابا منم که دارم میگم، منم بلندگوه خودم که میگفت مثلا لا اله الا انا با نمیدونم ما اعظم شعنی، این حرفا که میگفت که گرفتن کشتنش، گفت بابا شما میگید درخت بلندگوه، قبول ندیم بلندگوه شدید، همونطور ایران میگم من گفت لا اله الا انا سبحانی ما اعظم شعنی، خودش تصدیقی استجیب. و اگه قرار بود درخت باشه پیغمبر، یعنی خدا به جایی که یه درخت یه جا ثابت باشه پیغام خدا رو برسونه، که لا اله الا انا، خدا که درگیر اسباب و وسائل نیست که، حالا پیغمبر متحرک هم از نسبت درخت را بره بین مردم حرف خدا رو بزنه، اگر اینجوری بود معنی نداشت این طور بیادایی، درست میگن؟ او استجیب لله دیگه، یه رسول کاره هست اینجا رو که گفته دیگه، معنی نداشه به استجیب لله ول رسول، یعنی دو تاست، دو تا ذاته، دو حقیقت وجودی هست اینجا، استجیب لله ول رسول اذا دعواكم لما یحییکم، وقتی شما رو دعوت کردن که چیکارتون کنن، شما رو حیات بهتون بدن، زنده کنن، حیات رو طیبه بدن، لنحیین نکم حیاتا طیبه، یه جای دیگه از قرآن ده خدا رسول اجابت کنید، وقتی که جواب بدید، پاسخ بدید، لبیک بگید، ما که میخوان شما رو دعوت کنن، اگر آیه اینطوری نازل میشد هیچ مشکلی نداشت، انسجام هم داشت، اما آیه این شکلی نمیده، دعا نیست، اینجا چیه؟ اینجا اینجوری اومده، اذا دعا کن، این حیرت آوره، ممکنه بعضی خیال کنه از اشکالات ادبی قرآنه، آقا استجیبو لله و رسول اذا دعا، این دعا یعنی چی؟ اگر پیغمبر استجیبو لله میگی، اگر یعنی الان خواهش پیغمبر برای چی گفت؟ معناش اینه که پیغمبر توی این دعوت هیچ از خودش دعوتی نداره، دو دعوت نیست، پیغمبر یه وقت یه چیزی رباته، شما کنترلش میکنی، از خودش هیچ اراده‌ای نداره، یه وقتی یه نفر میاد اختیاراً زمام امورش رو دیگری میسپره، ما توی جاهای اختیار نداریم، توی جاهای داریم، اونجایی که اختیار داریم کلی اختیار داری میکنیم، تو اونجاها کنترل خودش دست کسی دیگه بده و بشه در واقع ربات او، یعنی اختیارن میشه ربات دیگری کردن، اختیارن میشه عبد دیگری، این عبد فقط در حرکات و سکنات و الفاظ و تغییرات بدنیش نیست، در ارادهش، رضایتش، دعوتش، خواستهاش، امیالش، قرآن در گرما در مورد بعضی از بزرگان میگردیم روایاتی پیدا کنیم، اینجا قرآن تصریح کرده این پیغمبر بین دعوت او و دعوت خدا هیچ تفاوتی نیست، خب این معلومه که یعنی دعوت پیغمبر هیچ چیزی جز دعوت خدا نیست در هیچ سطحی، یعنی من بیان میکنم آیه قرآن رو ترجمه میکنم، ولی امیالم، خواسته هم اینا متفاوته. نیست. این خیلی بالاتر از اونه که در قرآن داریم که مثلا و ما انا من المتکلفین. اینم همین معنا میتونم
من هر تکلف چیه؟ یعنی جزء وظایف آدم اضافه میکنه. مثلا مهمون داره غذا رو که درست میکنه، مثلا فرض کنید که یه هندونه ایرم یه مدل خاصی تزیین میکنه، خب یه وقتی ازش میگیره، این هم این کارم نمیکرد مهمونی آبرومندانه برگزار میشد. میگن تکلف یعنی یه چیزی اضافه کردن به تکالیف خدا داره یا دیگر.
حضرت من اما هم نمیدنی متکلفینه آیه قرآنه در فرض بود پیغمبر، یعنی پیغمبر از جانب خودش لفظی اضافه، کاری اضافه، خواسته اضافه نمی کنه. من یه جواب شماره دو که گفتون از اونا کتاب الله ممکنه پیغمبر یه چیزی اضافه کنه، میگیم صریح قرآنه که اگر از اونا کتاب الله اگر فرصت میکردی بعد از اون خانه سوره بقره تا آخر عمرت فرصت نشد تموم کنی به بقیه آیات قرآن هم میرسیدی، میدیدی که ما هم همه حضر کرده بیم پیغمبر از آن خود چیزی اضافه نمی کنه. این آره یه حرف خوبیه، این در پاسخ به اون شوتی که میگه پیغمبر ممکنه حرف اضافی بزنه خوبه، ولی این آیه سرد معرفتش خیلی متفاوت. درست؟ اصلا پیغمبر و خدا یک فعل به کار رفته براش. ببینید در چه صورتی شما این کار رو میکنید؟ عرب فعل برای دوتا فعل مثنا به کار نبره. البته شأن حضرت حق این رو بگم، و ما یه شأن توحیدی داریم من نوشتم که یادم بمونه توضیح بدم. شأن حضرت حق از این که مقرون به کسی باشه عجله، ولی خودش بالاخره گفته استجیبوا لله و رسول، و اینو شما بدونید که این نوع مقرون بودن و قرینه کردن خدا با احدی قرار نمیده. اگر میخواد شأن مؤمن رو ببینید اونجایی ببینید که میگه یا ایها النبی حسبك الله و من اتبعك من المؤمنین، خدا و مؤمنین برای تو کافی هست. این اصلا حیرت آور.
خب یکی آقا اینجا
پیغمبر نه تنها برای خودش شأن قائل نیست، اثر قائل نیست، که اصلا کنه صفره. یا این دیگه هم داریم اینجا شما میگه آقا بله بله پیغمبر در مقام دعوت آنچه خدا میگه درست، از یه طرف دیگه هم خداوند میگه یا منافقی میخواستن بیان مردم رو حول بزنن، یحلفون بالله لکم لیرضوکم، یحلفون کار منافقینه. چرا قسم میخورن؟ نه که سند مدرکی ندارن، از خواب و خاطره و قسم و اینا است، یعنی از ادله غیر شرعی استفاده
هی قسم میکنن. قسم تو دین هم یه جایی میگه نه،
قرآن در مورد منافقین میگه شاخص هاشون هی قسم میکنن. قسم سر چی میخورن؟
که آقای مردم ما شما رو چه هم میکنی؟ راضی میکنی؟
مثلا 15 روزه همه مشکلاتتون حل میکنی، 45 روزه مثلا فرض کنی کل اسفالت های خیاب تهران رو چمن میکنی، همه تون رو راضی میکنی، تبلیغات خالی بندی میکنن، یعنی خون هم به
راه لکم دیورتون.
اینجا مقام دعوت به دین اصلا نیست.
خدا میفرماید و الله و رسوله،
میخوای مردم رو راضی کنی، این سوره منافق، این سوره توبه است،
یکی از اسامی سوره توبه منافقینه
یا مفحه، یعنی آبروی منافقین رو برده.
در حالی که خدا و رسول اهم بابا
اسم تفضیل
افعل
همیشه معنای تر نیست، مثلا اکبر همیشه معنای بزرگتر نیست. گاهی افعال تفضیله، گاهی افعال تعیینه، تأکید بر تعیین داره. الله اکبر معنای حقیقیش اینه که خدا حقیقتاً بزرگه، جا کسی نیست که باهاش مقایسه بشه، چیزی در برابرش نیست. یا مثلا عرض کنم خدمت شما که الله احق ان تخشاه، یعنی حق این است که خدا رو سزاوار نیست که از خدا خشیت داشته باشی، نه سزاوار تر. توجه کردید؟ در ادبیات این افعال گاهی تفسیر گاهی تعیین، اینجا تعیینه، میگه میخواد مردم رو راضی کنن این منافقی در حالی که با حالیت دارن. الله و رسوله، خدا و رسولش شایستن سزاوارن امیارو و ما، که خدا که اون اونا بخواد اون دوتا رو راضی کنن. اگر آیه اینجوری میشد از لحاظ ادبیاتی مشکلی نبود جز اون بحث توحیدی، ولی اینجوری ناظر نشده، اومده والله و رسوله. خب دو تا گفته دیگه، والله و رسوله حقا یردوه، خدا شایسته است که راضیش کنید، رسول شایسته است راضیش کنید، خدا رسول شایسته است خدا رو راضی کنید. رسول برای چی گفتی؟ اگر رسول هیچ شنگی داره چه گفت؟ اگر داره خب باید راضیش کنید، فعلا یکی به کار برده، فقط در مقام دعوت نیست. این پیغمبر بحث جلسه بیشه یه خاطر شریفتون باشه، دقیقا همینه که ما چقدر برای خودمون سهم قائلیم. نگاه کنید قرآن راجبه پیغمبر میگه که صفر سهم پیغمبر، نه از نظر خودش و تایید الهی در برابر خدا. اگر پیغمبر شأنی نداشت اسمشو نمی برد، درسته؟ معنی نداشت که میگه والله یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله حقا یرزوه، اشکال نداشت اینطوری بگه. میگه رسولو گفتی، میگه رسولو گفتم، ولی رسول رضا الله رضان و اهل البیت. ببین این روایت دقیقاً آیه قرآن داره توضیح میده، رضا الله رضان و اهل البیت، این رضایت ما رضایت خداست. البته این روایت بالاتره، اما برم میگه که اگر ما به چیزی راضی باشیم، اگر خدا به چیزی راضی باشه در رفتار ما میبینید. در جامعه کبیره میگید و المظهرین لامر الله و نهیه، الان من تو گوشم مجریم، هر چی بگم مظهر امر کارگردانم دیگه، ها درسته؟ هر چی میگم الان تو گوشم دارن میگن، میگن افعال پیغمبر اهل بیت کسی نگاه کنی فهم آه الان خدا گفته این کارو کن، الان گفته اون کارو کن، از رفتار او میفهمیم المظهرین الامر الله و نهیه، همون برش هم هست رفتاری بکنن ائمه میفهمیم خدا راضیه از این رضایت. اگر اونا راضی بشن رضایت خدا حاصل شده. این که ما گاهی میریم مناجات میکنیم با اهل بیت، این خلاف توحید نیست، چون مظهر رضایت الهی، اصلا چیزی شخصی ندارن. اگر کسی حقیقت این معنا رو فهمیده باشه نمیتونه به دامن غلو بیفته اصلا. اصلا امام معصوم هنرش اینه که بلندگو خداست و هیچی نیست، همه عظمتش در این عبودیتشه. توجه میکنید تفاوتی نیست، تفاوت نه اینکه خدا و ائمه تفاوت ندارن، در عکس العمل شما او خودش هیچی نداره، هرچی میگه از خداست. لذا اصلا اگر کسی این معنا رو درست تصور کرده باشه دامن قلب نمیتونه بیافته، چون بزرگترین عظمت پیغمبر عبودیت تامش میشه، اینی که عبدالله بزرگترین عظمتشه، اینی که بنده چیز دیگری نیست عظمتشه، همه ظرفش تقدیم خداست، چیزی اضافه نداره. لذا این که بزرگترین فضیلت اهل بیته اگر کسی تشخیص بده، این اصلا دیگه از دامن قلوب بیرون میافته، این نمیتونه قلوب کنه کسی.
چون او اصلا اراده جز اراده خدا نداره، دار و ندارش اوست، همه سرمایهش اوه، همه سرمایهش خداست، هیچی از خودش نداره، اصلا عظمتش اینه که هیچی از خودش نداره. باز شبیه این آیه در سوره مبارکه حجرات هم هست که میگه از خدا و رسول اطاعت کنید، اگر اطاعت کنید اونها شما رو به خودشون نزدیک می کنند. ود فعل و بازم مفرد به کار برده، اما اوائل سوره حجراته. نه لا یلت کم رو سرچ کنید پیدا می کنید، اما اوائل سوره حجراته. اینم آیه سوم اواخرشه، اواخرشه خالی بسته. بله صفحه دومش ظاهره. پس سه بار در قرآن کریم میگه آقا اصلا این پیغمبر هیچی جز اون که خدا داده نداره، نه در عمل، نه در میل، نه در اراده، نه در رضایت، هیچ. تا یه نکته در شأن توحیدی و ادب توحیدی خدا عرض کنم شاید جالب باشه. این همون چیزیه که نفهمیدن این برادران عزیز ما حیوانی های وهابی. حیوانی به معنای عرض کنم خدمت شما ترحم گفتن. اینا خب برای خدای چیزهای قائلن دیگه، میان ما در قرآن کریم اشکالات علمی دارن ها، یعنی اینجوری نیتونی راحتی شما تون جوابشون رو بدید، چون در مسئله آیات محکم و متشابه برخلاف ما برعکس ما خیلی وقتا آیات محکم و متشابه انتخاب میکنه، میگه که آقا خدا دست داره، میگه ما اون چیزایی رو در مورد خدا میگیم که خودش گفته. مثلا میگن خدا روده داره، میگه من نمیدونم، نگفته. اما دست میگه بله داره، دو تام داره، بل یداه مبسوطتا، اینو گفته. در روایاتشون دارن که آتش جهنم خاموش نمیشه، هی خدا داره با بنده‌هاش تو قیامت حرف میزنه، هی این آتش ها میاد سمت مردم، آخر سر قات میزنه پاشو میکنه تو حلق جهنم ساکت میشه. و جالبه که پای خدا میره تو حلق جهنم، یعنی جهنم از پای خدا چیه؟ بزرگتر، ابعادش میشه محاسبه که میشمارن خدا رو هم جز بقیه میشمارن. خدا این موضوع رو درباره یهود کوبیده، میگه گفتن چی؟ ان الله ثالث و ثلاثه، میگه داشتن میشمردن یادتونه اونا که میخواستن بشمارن و گفتن مثلا یه چیزی اینجوری میشماردن بعد شروع میکردن، میگه یک دو کیا اینجا حاضرن؟ میگه یک دو سه چار پنج شیش، میگن خدا ثالث ثلاثه است. بعد با چه تعبیری میگه؟ با چه تعبیری میگه؟ لقد کفر الذین قالو، دارم سر توحیدی اینم عرض میکنه، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. چرا؟ برای چی کافر شدن؟ کافر شدن کسایی که گفتن الان منو ما دو تا ایم، الان اینجا داریم حرف میزنیم، میگه اینجا چند تا حاضرن؟ میگه سه تا، یک و دو سه، خدا سومی از ما سه تاست، ما سه تا ایم، یکیمون خداست. میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کلمه کفر به حرف گفتن. چی گفتن آقا؟ مگه خوب بود اصلا شما رو نمیشمردن؟ بودن دو تا بیشتر نیست؟ آقا خواستن حرمت درست کنن گفتن سه تا. چرا میگی کافرن؟ بنظر شما بعد چی میگه؟ بله؟ بالاخره خودشون یه موجود هستن دیگه. حالا سه تا یک میگفتن میشه سه تا دیگه. چرا میگه ان لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه؟ خب وجود داره، شما بر خود وجود قائل نیستی. باشه اون دیگه، اون توی که نیست که، ما وجودمون از خداست. الان شما دوتا برید توی اتاق حجره، این اینجا شما حجره میگید به اینا، به اینا چی میگی؟ اتاقاتون به اونجایی که توی زندگی میکنید چی میگی؟ نه به واحدتون چی میگید؟ خسته نباشید، اقامتگاه اتاق، اتاق تو اتاق، تو اتاق شما دو تا میرید تو اتاق، میگن چند نفر حاضر، چند تا حاضرن، چند تا موجود حی اینجا هست؟ اه؟ میگن سه تا موجود هست، یک و دو و سه. نه آقا، آقاش نسبت انسانی ندادن، این خالی نبنده دیگه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، میگه ما دو تا اینم، خدا سه تا اینجا حاضرن بر این موضوع ها. من و شما میخوایم ما قرار ببندیم، میگم خدا هم شاهد سه تا شدیم ما، خدا سومی ما سه تاست. میگه خدا میگه کافرن کسایی که اینجوری بگن حقیقتا، حالا تکبیرش هم نکنه، میگه کلمه کفر میگن. بله
یه شهر
قرار میده، یعنی چی توی شهر قرار میده؟
هست چون
هم
از خدا
هست دیگه،
نظر من خدا این کار شهر
نه به نظرش کار نداره.
من تایید میکنم مثلا این قرار دو در یه جایی مثلا خدا هم در این مداری مثلا اگه من رد کنم خدا هم رد کنم
نه دیگه، اوناش دیگه بارش تو این جمله که نیست. آقا لقد کفر الذین بگه ان الله ثالث و ثلاثه، ولی شأن من و خداشون قابل قیاس نیست، اون شأنی ندارم در برابر خدا، بازم میگه کفره. این چرا میگه کفره؟ میگه برای اینکه وقتی شما میخواید شمارش کنید یه وجه شباهتی باید داشته باشید. مثلا من الان نمیگم ببخشید امروز چند نفرید، بگم رو 74 تا، بگم 74 تا نیستی، بگه بله 30 تا ما این، 30 تا صندلی هامونه، 60 تا دو تا آجر، 3 تاش 10 بر 1، نمیدونم دو تا خودکارم بود. میگه آقا چه جهت شمردی؟ شمارش جهت میخواد. میگه چند تا مرغ هست؟ معدود داره دیگه، عدد معدود داره. آره عدد معدود داره، یعنی یادتونه بهش میگفتن نقشش تو جمله چیه؟ عربی خدا رحمت کنه تستای عربی رو گفتن تمیزه، یادتونه؟ حس شده بود؟ یه انسانی نداشتیم؟ ما حق میدم بهتون. توی همین مبادی میخونید الان؟ چی میخونید؟ قواعد چی میخونید؟ خب تو اون جزوهایی که میدم به تمیز نرسیدین؟
نه.
به بحث تر و تمیز که برسید یه چیزی داریم اسم تمیز، نقشیست در جمله که میاد جهت رو مشخص میکنه. مثلا تو قرآن میگه انا اکثر و منک، من از تو بیشترم. میگه یعنی چی؟ انا اکثر و منک مالن، جهت بیشتری چیه؟ تمیز یعنی میز، آشکار روشنش میکنه، بازش. از چه جهت بیشتری؟ میگه از جهت اموال. و اعز، عزیزترم. از چه جهت؟ نفرا. این آیه قرآنه. انا اعز من که انا اکثر من که مالا و اعز و نفرا، این تمیزه. عدد آقا معدود جزء تمیزاست. میگه چند تا؟ میگه سیب. چند تا؟ مرغ. اگه نه بگه اینجا چند تاست، میگه چند تا چی؟ نمیگی؟ میگه بشمر چند تاست. من هم جلو درگم بشمر چند تاست، میگه چی چند تاست؟ آجرها رو بشمرن، این سوراخ‌های رو آجرها رو بشمرن، تخته ها رو بشمرن، میزا رو بشمرن، چی بشمرن؟ آه؟ پس بعد یه وجه اشتراکی باش بگم میوه بشمار، شما سیب و گلابی رو با هم میشمرید. اما بگم سیب بشمار، سیبا رو میشمرید. خدا در قرآن داره که لیس کمثله شیء، پس شباهت از هیچ جهتی به هیچ مخلوقی، به هیچ چیزی نداره. لذا نمیشه در شمارش او را شمرد. وقتی می شماری باید از یه جهت شباهت داشته باشه. لذا وقتی بخوای اینجا رو بشموری، انسان‌ها رو می‌شموری، 1 2 3 4 5، چه جهت خدا رو شمردی؟ لذا فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بلکه خدا آقا ثالث اثنینه. بعد فرموده دیگه رابع ثلاثه است، خامس اربعه است، نه خامس خمسه. پنجتا 1 2 3 4 5، پنجمی پنجتا نیست، پنجمی چهارتاست. چهارتا هم او یه حضوری داره که جز اینا شمرده نمیشه. لذا چون زبان کم میاره چی بگیم؟ میام اینجوری به هم میزنیم شمارشو، میگیم خدا ما من نجوا ثلاثه نره الا و او رابع و هم، هیچ ستایی نیست الا این خدا چهارتاشو چهارمیشونه. سر بخوای بگی من به شما بگم سومی خداست، ولی این سومی از ما ستا نیست، او یه وجود ما یه وجودیم، او یه چیز ما یه چیزیم. رضا میگه اگر کسی بگه خدا سومی از ستاست کافره، خدا سومی از دوتا، چهارمی از ستا، پنجمی از چهارتاست، یعنی شمرده به اون وجهی که ما شمرده میشیم نیست. شاید سر این آیات اینطوری باشه که خدا با کنار پیغمبرش شأن توحید اینه که دوتا رو یک دوتا نشموره. منتها سرش این که اینجوری میگه چیه؟ همون توضیحی که قبلا دادیم که پیغمبر از خودش هیچی نداره، وگرنه یعنی اصلا اسم پیغمبر رو حذف میکرد. این دومی که الان من گفتم یعنی چی؟ یعنی که اصلا خدا نباید در کنار دیگران خودش رو با بقیه اضافی بشمره، اضافه کنه. میگی پس چرا اینجا اینجوری گفت؟ این چه هنری برای پیغمبر بود؟ چه عظمتی بود اینا که توضیح دادی؟ جوابم اینه، میتونست خدا اینجا بفرماید استجیبوا لله اذا دعاکم لما یحییکم والله احق ان یرزوه. حقیقتا هم همینه. دومیه پیغمبر که اصلا چیزی نه رضایتی داره اونجوری غیر از اونی که خدا میگه و نه دعوتی داره غیر از اونی که خدا میگه. میگه بله، ولی اسمشو میاره برای بیان شرافتش. دو تا حرف زدیم این دقت میکرد. نه خدا، اگر خدا را بگی باقی رو نبست بگی، بقیه رو بگی خدا رو نبست بگی، با هم نمیگی. میگیم خودش رو فرموده شرافتن یه ور رسول و رسول اون هم گفته. البته سر این که اونو تونسته کنار او بیاره چیه؟ اینی که پیغمبر هیچی از خودش نمیتونست بگه استجیبوا لله وللغاثانی اذا دعاکم لما یحییکم، چون دعوت ما با دعوت خدا فرق داره. یا اونجا بگه یحلفون، نمیشد اینو بگه، غلط بود. یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله و قاسانیه احق و هن یرزو، نمیتونست بگه. چرا؟ چون رضایت من رضایت خدا نیست. عرض کردیم کنار الله نمیشد ضمیر رو با کس دیگه به دوتا رو با هم جمع کنه، یعنی بشماره، این خلاف توحید بود. بعد شما میگه خب هنر پیغمبر چی بود که توضیح دادی؟ عرض میکنم کسی دیگه ای رو غیر پیغمبر اینجا نمیشد آورد. نمیشد بگه خدا و کاشانی را وقتی دعوت میکنن، چون این کاشانی دعوتش دعوت خدا نیست، رضایتش عزت خدا نیست. من و هر کی مثل من، هر کی از ببنای بشن. این شما حالا برید تو روایات ببینید که میگه که مثلا اطاعت و علیین اطاعت الله، داریم دیگه، معصیتهو معصیت الله، محبتهو محبت الله، چون در حقیقت یکی بیشتر نیست. ولی جز اهل بیت چهارده معصوم کسی رو تو این عبارت بیان نمیشه که. برای بقیه عنایت لازمه، مجازن باید بود. اگر بخوام بگیم، ولی جوری جورش کنیم. به نظر حقیر یکی از مهمترین آیات در تعیین فضائل پیغمبر، به ویژه اون بحثی که ما در جاهلیت هفته گذشته یا قبلترش داشتیم، اینه. اما یه سوال مهمی هم پرسیدن که بد نیست به اونم بپردازیم. سوال پرسیدن، اینو من تا حالا چند بار آقای منور بحث کردم، ولی چون پرسیدن و احتمالاً سوال خیلی ها هست اینجا عرض میکنم، بحث اینجا نگه میداریم. میشد اینجا بحث رو ادامه بدن، ولی به نظرم بحث روشن شد، لذا اون سوال برادرم که سوال خیلی مهمیه رو بیان میکنم. یا شما اینجوری پرسیدن، اول شما بحث جاهلیت، هی جاهلیت جاهلیت از خودت در میاری، میگی من بلدم اینا رو، تو جاهلیت خون ریزی کردن چیکار کردن، آقا این عربا رفتن ایرانیان زدن ترکوندن، اینو نگفتی. حتی اینجا یه سبق لسان کوچیکی شد که اینجا بعد از اسلام بود وقتی حمله کردن به ایران. آیا اهل بیت در جنگ با ایران شرکت کردن؟ آیا این کارهایی که در جنگ با ایرانی اتفاق افتاده مورد تاییده؟ آیا در روایت نداریم که جهاد اذن امام لازم داره؟ اگر جهاد اذن امام لازم داره که داره، حداقل مشهور میگن، اذن امام لازم نداشته باشه، مع امام عادل نه مع طاغوت، ها چطور ائمه شرکت کردن؟ اولا اگه نگی شرکت کردن، غنایمو مصرف کردن یا نکردن، از اون برده و کنیزها بهشون رسید یا نرسید، خرید و فروش کردن یا نکردن، توجه کردین؟ اگر جنگ در با امامت طاغوت بود که بود، پس چطوری از مزایای این جنگ استفاده کردن؟ آیا تایید کردن؟ صحیفه اگر داشته باشید سوال رو تقویتش میکنه. خدا انشالله با امام سجاد علیه السلام مشهوره. اینجا رو ببینی، زمانی که امام سجاد علیه السلام امامت داشتن، امام سجاد 95 به شهادت رسیده دیگه، ها؟ بعد از سید الشهدا امام شده تا 95، بنی امیه تا 132 هستن، یعنی در چه دوره‌ایه؟ امامت امام همش در دوره بنی امیه، حالا چه بنی مروان چه بنی بچه های ابو سفیان، در مورد بنی امیه است. طاغوت هم دیگه، تابلوترین مدل طاغوت هم هستن، ها؟ مرزهای اسلام که هی هم گسترش پیدا می‌کرد زمان بنی امیه، مرزهای اسلام، مرز اسلام مقابلش کی بود بیرون اسلام؟ می‌دونید شما یه حکومت داشتی، یعنی همه مسلمان‌ها در یه جا بودن، مثل الان چند تکه نبوده، جهان اسلام همش یه جا متراکمه، هرچی هم رشد می‌کرده باز کنار هم بودن، درست آقا؟ مرز اسلام می‌شده مرز اسلامو کفر. ولی در زمان امامت چه حکومت دست کی بوده؟ در مورد در زمان حاکمیت طاغوت، درسته؟ کسایی که می رفتن می جنگیدن، من نباید تو جنگ با امام در میت امام عادل باشن، خب امام سجاد که تو جنگ نبوده، طاغوت بوده، درسته؟ بنی امیه طاغوتن. عبارات امام سجاد چند شو میخونم ببینیم. اللهم صل علی محمد و آله و حسن ثغور المسلمین بعزتک. این دعای 27 با این چاپه که مال نشر معارفه صفحه 164 دعای 27 بعد حسن ثغور المسلمین بعزتک، خدایا مرزهای مسلمین را با عزتت محکم نگه دار، حفظ. کفر عدتهم، جمعیت سربازهای ما رو دو مرز. یعنی چی؟ با کی کار داریم؟ یعنی جمعیت سربازان در معیت طاغوت را بیفزا. وشحذ اسلحتهم، خدای اسلحهاشون رو چیکار کن؟ برنده و کاری. وحرس حوزتهم، حوزه علمیهشون. یعنی چی آقا؟ یعنی اینا رو هواشون رو داشته باش. از همه طرف هواشون رو داشته باش. الف جمعهم، جمعشون چیکار کن؟ بین جمعشون راجعه کیا داره میگه؟ ما دبر امرهم، امرشون چیکار کن؟ دبر یعنی چی؟ تدبیرشون هم تو به عهده بگی، نه دولت تدبیر، خدا تدبیرشون به عهده. خب وعزد هم، من دارم سانسور میکنم و زیاده از هر چار پنج سوال دیگه شو میخونم. وعزد هم به نصر، عزد یعنی چی؟ بازو، کمکشون کن. چجوری کمکشون کن؟ با نصر. عین هم به صبر، با صبری که بهشون عطا میکنی یاریشون. ولطف لهم فی المکر، مکر اینا، این ولطف به معنی لطیف نیستا، لطیف یه معنیش به معنی خیلی ملو و یواشکی عمل کردن میگه. لطیف یکیشون لطیف شماست که دوست دارید، جلوی دیگه هم لطیف داریم که خیلی نازکه، یعنی انقدر کسی متوجه نمیشه. اللهم صل علی محمد و آله و عرفهم ما یجهلون، خدایا مثلا تدابیر نظامی به اونو یاد بده، یعنی چی چی کن تو شناسایی کمکشون. عرفهم ما یجهلون، اونجوری که نمیدونن شب بینن عملیات شناسایی نشونشون بده چی اون چیزا. علمهم ما لا یعلمون، بصرهم ما لا یبصرون. گاهی فرمانده ثغور مسلمین یزید ابن معاویه بوده، درسته یا نه؟ اینا داشتن تو مرز دائما در حال درگیری بودن. اللهم صل علی محمد و آله و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعت الغرور. آقا ترکونده امام سجاد انصاف، خدایا انسهم عند لقائهم العدو، اون لحظه ای که با کفار اینا مواجه میشن انسهم، یعنی چیکارشون کن؟ نسیان بهشون بده، فراموشی بده. از چی؟ ذکر دنیا هم، یاد دنیا رو، یاد دنیا رو از دلشون پاک کن، اینا فراموش کنن که چی بشه؟ که با رشادت به جنگن دیگه، دنبال دنیا نموشن. که چیه؟ الخداعت الغرور، این بسیار فریبنده فریبکار دنیا منظورش. ومحا عن قلوبهم، ومحا محو کن. آقا راجعه کیا داری؟ عرضی سروازه بنی امیه، همون سروازه بنی امیه. ومحا عن قلوبهم، از دلهای اونها محو کن خطرات المال الفتون، خطورات اموال وسوسه انگیز فتنه‌گر. خب اینا خواهد دارن به جنگن، باید دل شسته باشن دیگه، ولی نمیتونن برن به جنگن که همش دلشون نمال چشم و چار و خال و خط و اموال و سکه و چیچیه. وجعل الجنت نصب اعینهم، پیش چششون، نصب اعین این جلو چششون، پیش چششون چی رو قرار بده؟ وجعل الجنه، بهشت رو، ولوح من حال ابصارهم ما اعددت فيها من مساكن الخلد، جلو چششون و خونه‌هاشون رو توش نشونشون بده. و منازل الكرامه و حور الحساب، اگر هم دنبال چشم و چهار و خال و خطن، حور الحسانو، از حوریام حسانشونو درشتاشو سوا کن براشون، جلو چششون قرار بده، اینا اونوری برن به دنیا نظر نکنن بتونن درست به جنگن. والانهار المطرده به انواع الاشربه والاشجار المتدلیه، باورتون میشه اینو تقییتا این همه امام حرف زده باشه؟ جا نداره اصلا، جا داره؟ فقط هم این نیست که چند صفحه دیگه هم هست. اللهم افلل بذالک عدوهم، اما بر میگه اینا فرار نکنن، بعد میگه دشمنشون رو فشل کن. واغلم عنهم اظفارهم، فرق بینهم، فلان دل دشمنان رو میکوبه، اینا دشمنانشون نابود بشن، اسلحه هاشون خراب بشه، جدا بشن. اللهم وقو بذالک محال اهل الاسلام و حسن بهی دیارهم، خدایا به برکت اینها و کشتن دشمنانشون و اینها، خلاصه دیار مسلمین رو چکار کن؟ محافظت کن. کیا رو داره میگه؟ دشمن رو داره میگه. بعد دیگه ما نخوندیم، دیگه دشمن رو تعجب نداره امام بیاد کفار مثلا صدام و صدامیان رو عقیم بفرما، یکی بچه هم برای اونها کافی بگردم، این حرف رو بدون. آه یعنی چی؟ آیا نباید معیت امام عادل باشه؟ بله بایست باشه. مقام اولی، عنوان اولی، یعنی اگر ما باشیم و بخوایم همه شرایط رو لحاظ کنیم به برتر و افضل، طبیعیه، باید، مشروع اینه که امام عادل امام جامعه شه. امام عادل با امام معصوم فرق داره، ولی فقیه ما امام عادل میدونیم، امام معصوم که اصلا شأنش عجله. خب یعنی حداقل نائب عام امام باشه، مأذون از امام باشه. خب اما اگر توی جامعه ایزد و یه شاهی اومد، خب که این پیش میاد دیگه، زمان امام سجاد پیش اومده، خب آقا چون بنی امیه هستن، امام سجاد بگه خدایا کفار رو بر ما مسلط کن، این اون چیزیه که باور کنید امروز هم مشکل گشه است. امام سجاد بگه حالا که بنی امیه گور به گور شده هستن، خدایا اینا رو توی مرزهای با کفار شکست بخورن، ما حال کنیم، پوز این بنی امیه رو به مال به زمین. بله پوز بنی امیه رو به مال به زمین، نه وقتی که پوز اسلام هم بخوره به زمین، پوز مسلمین هم بخوره به زمین. حالا که گیر این بنی امیه هستیم، یا شاه قاجار یا شاه چی، و مرزمون درگیر با کفاره، اصلا فرض کنید بنی امیه جنگ شروع کرده باشن، آقا خوبه؟ بنی امیه غلطی کرده باشن، بی اذن امام معصوم جنگ شروع کرده باشن، بعد بین اسلام و کفر درگیر بشه، خب حالا اصل اسلام در خطر باشه، حوزه اسلام، سرزمین اسلامی، مسلمونا در خطر، این چقدر فاصله داره با فضای تشیع انگلیسی و داعش، این حرف هم سنیاش هم شیعهاش، چقدر فاصله. اگر ببینیم مرز اسلامی درگیره، اینجا دفاع از اسلام واجبه. من اول دو تا فتوا بگم، صاحب ریاض و صاحب عروه، صاحب کفایی، اینا فقهای شماره یک ما شیعه ها هستن. وقتی بین اسلام ایران و مثلا روس عثمانیه، سنی و فرانسه مثلا درگیری میشه، فتوا به جهاد میده. المعیت کی؟ سلطان طاغوت جاهر. چرا؟ چون حفظ اسلام. توجه فرمودین؟ فتاوایی که عرض کردم هست، یکی از جایی که میتونید ببینید، چهار جلد دکتر رجبی، برادر بزرگتر اون استاد دکتر رجبی که دانشگاه شما هستن، پسر بزرگ علامه فقید مرحوم شیخ علی دوانی علی الله مقامه الشریف، کتابی داره اسمش مکتوبات سیاسی علمای قاجار، نشر نی چاپ کرد. همون جلد یکش نگاه کنید، نامه ها هست. فتوا به قیام دادم، باید قیام کنی در معیت کی؟ سلطان عثمانی، سلطان عرض کنم که قاجار. حتی در یه جای من دیدم میگه که چون اذن این کار با فقیهه، من به عنوان فقیه مبسوط الید شیعه فتوا میدم، حکم میدم، اطاعت از تو که شاهی واجبه، تصرف تو در اموال و فیع و غنائم و فلانم انفالم همش جایزه. یعنی حرام بوده، تو نباید دست میزدی به بیت المال مسلمین، انفال و فیع به تو رب نداره، ولی الان تو داری میجنگی، من اجازه میدم تو تصرف کنی، اسلحه بخری، سربازا رو حقوق بدی، غذا بدی، که اینا برن بجنگن، کفر رو از اسلام چکار کنن؟ دور کن. این مقدمه. حالا اینا چه ربطی به بحث داشت؟ سوالتون رو پرسید؟ اگر امام اینجا میگفت خدایا این سربازهای ما که در مرزن مرغای همسایه رو میرن میدوزدن، اب نداره، خب اینا هم دل دارن چون دارن میجنگن، برای حفظ اسلام باید جنگید. اگر تو معرض جنگی، عنوان اول اینه که اگر مقام انتخاب یا امام عادل گیر بیاریم، با امام عادل بریم به جنگ. اگر نیست، وقتی داره اسلام از بین میره، خب، یا یه ضرر کوچکتری از این هست، ما گیریم بین یکی از این دوتا، ما یه وقت گیر نیستیم، مجبور نیستیم، اون که معلوم اونجا اشکال داره، اما اینجا مجبوریم بین دوتا گیریم، باید چکار کنیم؟ اقل و ضرره اینو کم، اونی که کمترین ضرر داره. شما دارید حرکت میکنیم مثل دوراهی، یا چپ باید بری یا راست، نمیتونیم وایسی. ایستادن یعنی نوامیس مسلمون ها در خطر افتادن. خب این تا اینجا. از اون طرف ممکنه این طاغوت تعدی کنه، البته حالا در توسعه اونا، خود معلوم آقای دکتر زرینکوب هم که دو قرن سکوت نوشت، بعدا نگاه کنید هم تو مقدمهش هست، هم در کتاب های دیگرش کنن کارنامه اسلام نوشت، برای این که گفت من جوون بودم، داغ بودم، به اون تندی که من گفتم نبوده. میدونید که دکتر زرینکوب مهمترین کتاب در حمله وحشیانه اعراب به ایران و دکتر عبدالحسین زرینکوب در دو قرن سکوت نوشته، در جوانیش، و نسخه اصلیش هم یه کمی بیشتر از نسخه چاپ فعلیه تو انقلاب. تو این نهایی که کتاب رو زمین میفروشن، اون چاپ اولیه رو کپی کردن میفروشن. بعدن احتمالا اونجوری که یادمه هم در مقدمه چاپهای بعدیش اینو تذکر داد، هم یه کتابش کارنامه اسلام. یا اینقدر که دیگه ما گفتیم بد بود نبود، البته بد بود، که حالا منم توضیح میدم. در میزان وحشیگری که مشهور میگن، بحث تاریخی کنید، لزوما همه اینا به دست نمیاد اثبات بشه. از طرفی ما که نمیگیم دولتی که با ایرانی ها جنگیده دولت امیرالمومنین در معیت امیرالمومنینه، که ما همچین چیزی قائل نیستی. اگر ظلم و تعدی هم صورت گرفته محکوم میکنیم. جنگ با ایران برای ما موضوعیت نداره آقا. جنگ اسلام و کفر، اون کفره سیاه باشه، سفید باشه، سرخابی باشه، آلمان باشه، اروپا باشه، ایران باشه، پاکستان باشه، چین باشه، فرق نمیکنه. و برای همه اینا هم ظلم نباید باشه. اگر ظلمی صورت گرفته ما با فشار ایمیلی محکومش میکنیم. ما ظلم قبول نداریم، تایید نمی کنیم اگر ظلمی صورت گرفت. اما در جنگ بین اسلام و کفر قواعد جنگ سر جاشه. اهل بیت علیهم السلام تایید فل جمله کردن کلیت رو. اگه کسی بگه آقا به عنوان اولین جنگ درست بودن، میگم من اینجور جواب میدم، میگم پیغمبر اکرم برای اینکه مجاهدان رو تربیت کنه اذن مقاتله نداد تا آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو رسید. حدود 15 سال بعد از شروع اسلام پیغمبر اجازه داد سربازاش به جنگن. اما یعنی اگر هم ما بودیم اول باید اینا تربیت میکردن، اینا مجاهد میشدن، به اینا اصول اسلامی رو یاد میدادن، بعد میرفتن با کفر میجنگیدن. اما حالا که جنگیدن قرائنی داریم فل جمله اهل بیت این جنگ رو تایید کردن. چرا میگی فل جمله؟ برای اینکه ممکنه ظلم هایی رخ داده باشه توسط یه حاکمی، یه فرمانده اونجا که ما تایید نمی کنیم. از کجا میگی فل جمله تایید کردن؟ یکیش امثال این دعاهاست. چیو داره میگه؟ خیلی یخه بگیم اینا همش تقریباً صادر شد. 5 صفحه تقریباً، آقا نیم صفحه. تو همین صفحه دعاهای یه صفحه‌ای همه. ما یه صفحه از این مجبور کرد. اولا اینکه صفحه ای دست همه نمی‌رسیده، این خصوصی بوده. حالا فرض کنین می‌رسیده، یه صفحه از داد میگفت. چرا 5 صفحه؟ جا نداره که شما تو تقیه یا تقیه باید بکنی. یه تقیه باید بکنی مثلا میگن آقا شما رو میگیرن، یعنی قاسانی اون فوشش بده. شما تقیه میکنی یه گور به گور شده من میگی دیگه 45 دقیقه وایسی آوا اجداد ما رو به جنبونی، که این تقیه نیست که. این تقیه باید اقل رو بگی دیگه، نه اکثر رو. که بگن ناخون این فرد رو بکش وگرنه اون یکی رو میکشی، یکیش رو بکشی میشه ناخون، حالا انگشتش هم ببری جا نداره که. این 5 صفحه امام، 4 صفحه این همه الفاظ بگه که تقیه کرده باشه، جای تقیه اصلا نداره. اون نیم صفحه هم میگفت اگه قرار بر این بود که مثلا یه مماشاتی با خصم کنه، نیم صفحه هم میگفت دعا کرده بود. که من میگم این دعاهای صحیفه دعاهای خصوصی بوده، دست همه عموما نمیرسیده، مانیفست شیعه است این. اما حالا میتونست تقیه کنه ازده، این همه جای تقیه نداره. ثانیاً امیرالمومنین صلوات الله علیه مشورت داد به عمر. تو مسیر طاغوت آدم مشورت میده؟ یا من میخوام برم دختر مردم رو بلند کنم چیکار کنم؟ بگه ماشین رو بذار فلان جا، خودت برو کن. معنی نداره اصلا. این دخ ناموس مردم یه نفره، اینجا نه هزاران ناموس و نوامیس در کاره ها. مشورت دادن یعنی چی؟ اعانه ظالم، اعانه ظالم میشه کرد؟ یعنی یاری ظالم. عرض میکنم بعضی کلیات رو قبول نداریم، بعضی از امور رو اگه ظلمی شد، اما حضرت فرمود نه، لطف کن. گفت میخوام برم منم مرز. گفت جون لطف کن همینجا مدینه رو اداره کن. یکی این که دیگه شاید ازت روش نشد بگه، این که بابا تو جنگ‌های خودمون یادته که در می‌رفتی اینجا خلیفه مسلمین دره و به صورت مثلا شتاب فراوان و بالاتر از هر وله و فلان به صورت خلاصه اسب چارنل بره، آبرو اسلام میره، اونجا آبرو خود تنها میره. میدونین خلیفه مسلمین 16 تا پا قرض کرد، با 4 تا پای خودش 20 تا پایی در رفت. منظورم 4 تا پای اسب بشه. بعد بود دیگه آبرو اسلام میره، ضایع میشه. اولا اینو نگفت حضرت، که چون خلیفه دوم در همه جنگ‌های ما تخصص داشته در فرار، خب یکیش هم باز دوباره کار به خلاصه بیخ پیدا میکرد، دوباره ممکن. حضرت فرمود ببین تو اگر بری سپاه دشمن رو تحریک میکنی، چون دشمن تو جنگ شاه ایران شرکت نمیکنه، تو که شرکت کنی میگه اینا هر چی داشتن آوردن با ما، یه خلیفه هم اومده به جنگه، لذا زورمون رو جمع کنیم این سپاه رو بزنیم، دیگه پشتش چیزی نیست. ولی وقتی تو نیست تو نری، اونا میگن که این سپاه هم بکشیم هنوز اصلش سر جاشه و اینا ادامه دارن، پشتیبان دارن، هنوز تازه شاه مسلمان ها نیومده. خب شاه مسلمان ها بیاد اصل سپاه با اوه دیگه. حضرت فرمود این یه نکته. دو، اگر اومدیم و تو کشته شدی این وسط، روحیه اونا میره بالا، میگن شاه مسلمان ها زدیم کشتیم، کار تمومه. خلاصه رو اون دوتا دلیلی که حضرت گفت، اون دلیلی هم که ما تو رو دربایستی امیرالمومنین ما گفتیم، حضرت مشاوره داد به اینا توی اینم، یعنی مشاوره بر ظلم داد نه خیر، چون برای حفظ اسلام. قرینه بعدی، مادر امام زین العابدین صلوات الله صاحب صحیفه سجادیه. حالا اینی که شاه زنان دختر شاه ایران بوده یا دختر یه فرماندار بوده یا صاحب منصب بوده، ایناش اختلافه، ولی دیگه انقدر دلیل به اندازه کافی داریم که اگر یکی مثل آقای شهیدی هم اصل ماجرا رو بخواد رد کنه که مثلا دختر مثلا کی میگن یزدگردم نبوده، دیگه حالا یزد مستطیل، یزد مثلثی، بالاخره یه صاحب منصب ایرانی بوده، حالا مثلا فرمانداری، استانداری، نمیدونم مسئول روابط عمومی، نمیدونم رئیس دفتری، یه چیزی بوده. یعنی از روایات فراوان ما در مورد مادر امام سجاد، روحی لحل فدا، مادر امام آقا خیلی مقام داره، سلام خدا بر مادر امام سجاد، نثار مادر امام سجاد صلوات بفرسته. چون مادر 9 تا 10 تا امامه، خیلی عجیبه، درسته از امام چهارم به بعد و هم مادر همه شون هست، خیلی باید مقام داشته باشه. حالا ایشون مادر دختر یزد گرد بوده یا یزد هر چیز دیگه ای، صاحب منصب و ایرانی بودنش هست. آقا اومدن از این کنیزای جنگ نطفه منعقد شده، مادر امام شده، نمیشه که امام قبول نداشته باشه اینو. امام میتونستن بگن که آقا شیعیان، مثل اموالی که بود زمانش از بابا بزرگاتون یا باباتون بپرسید، بعضی اموال بود تو چیزا مثلا این مال دولتیه نمیخوردن، آغشته به مال حرامه. یا آقا این جنگ بی خود رفتن جنگیدن، وقتی جنگ اصلش بی خوده لوازمش هم بی خوده، این کنیز بی خود گرفتن، غنیمت بی خود آوردن، چطور غنیمت رو مصرف کردن یا اموال تقسیمی که بیت المال درآمد بیت المال می شده و این تقسیم به مسلمین می شده، اهل بیت نهی نکردن از مصرف اینو، هم خودشون هم دیگران برده و کنیز داشتن. حالا این که برده و کنیز یعنی چی، چجوریه برده داری اصلا، یه بحث دیگه است. و بالاخره اینم یه قرین است برای اینکه اهل بیت اصل است این ماجرا رو، اصلش رو قبول داشتن، اگه ظلم شده اونو نه. مثل اینکه ما تو جنگ خودمون با عراق که جنگ حقم بوده و در زمان دولت امام عادلم بوده، ممکنه ما این سربازمون یه جایی ظلم کرده باشه، این که نمیشه، اینکه ممکن نیست. چه واسه شما خاطراتی هم تو این زمینه شنیده باشه، و بله ممکنه همه که معصوم نبودن، سلام و درود خدا بر از بنده های اسلام، ولی زمان پیغمبرش هم گاهی این مرفع تون روی میکرد، پیغمبر فرمود اللهم انی ابرا من ما صنع خالد، خدای من بیزارم از اون کاری که خالد ابن ولید کرده. سرباز پیغمبر بود خطا کرد، ممکنه در سرباز های ما یه نفر خطا کنه، پس ما منکر خطا نیستیم. البته میگیم توسعش به اندازه‌ای که ادعا میشه نیست، ولی اصل جنگ با کفر رو قبول داشتن. اما کلام پایانی خب، ولی اما داره، اما اهل بیت در این جنگ شرکت نکردن. پس ببین من آقا نمیدم مثل این ترسوها بزنم بگم اهل بیت شرکت نکردن. اول توضیح دادم که این جنگ، جنگ ایران و عرب ها نیست، جنگ اسلام و کفر بوده. اسلام و کفر، اسلام و کفره. اما ائمه ما در این جنگ شرکت نکردن. اولا امیرالمومنین صلوات الله علیه احق اولا بوده در جنگ، چون سال 16 هجری فتح ایران که 16 هجری را فتح ایران 16 هجری بوده داره. بله دیگه، من احتراماً به شما اینجوری میگم، شما بله ها بله درسته. سال 17 هجری کوفه ساختن دیگه، 18 هجری شام فتح شد، 16 هجری امام حسن امام حسین چند سالشونه؟ 11 سالشونه، سن و سالشون اصلا به جنگ نمیخوره. اون اخباری هم که معتبر نیست مال سالهای بعده که ایران اومدن، نه در فتح ایران، در فتح اصلی ایران نه. حالا مثلا خب مثلا ایران که فتح شد، فرض کنید مثلا آذربایجان، نمیدونم خراسان، بعد سرخس، ماورانه، اینا خب هی بعدن فتح شده. اصل فتح ایران مال سال 16 که ائمه ما امام حسن امام حسین اصلا سن و سالشون به جنگ رفتن نمیخوره. پیغمبر 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله اینا رو اجازه نمیده جنگ شرکت کنه. خود امیرالمومنین احق بوده شرکت کنه دیگه، هم فرمانده زمان پیغمبر، خودش هم شرکت نکرده. به تصریح خیلی از جمله ابن تیمیه میگه شمشیر علی بعد از پیغمبر در برابر کفار از نیام بیرون نیومد، در برابر مسلمان میخواد طعنه بزنه، در برابر مسلمونا بیرون اومد. امیرالمومنین اول جنگش بعد از پیغمبر کیه؟ با کیه؟ با جملیاش که مسلمونه، میخواد طعنه بزنه پدر سوخته. شما میگیم این علامت ناحق بودن صاحبان اون جنگ هاست که امیرالمومنین در اون جنگ ها اصلش حقه شرکت نکرد. چرا؟ شأن حضرت با بقیه فرق داشت. شأن امیرالمومنین اگه شرکت میکرد تو جنگ ها به معنای تایید حاکمیت بود. بله اگر کار به جایی میرسید که اسلام در حال شکست بود، اومده بودن پشت دروازه های مدینه، امیرالمومنین هم دفاع میکرد، ولی شد واجب کفایی مثلا یا یه چیز شبیه این از شرکت نمیکنه، به این دلیل که نمیخواد حاکمیت طاغوت رو عید کنه. پس ائمه ما در این جنگ ها شرکت نکردن. در جنگ های بعدی دوران بعد از خلفا یا زمان عثمان که نقل شده امام حسن امام حسین، راویش راوی مورد اعتمادی نیست، با قرآن امام جور در نمیاد، حفظ امام واجبه. به چه جهتی امام باید بره در زمان عثمان به جنگ و جانشو به خطر بندازه و امامت رو به خطر بندازه؟ غیر از این که روایات کمی داریم که اونها هم راویانش یا ناشناسن یا به کذاب معروفن، در منابع ما هم نیست، این منابع ما هیچ نداریم که ائمه ما رفته باشن خب برای بچه عثمان همزمان با هم رفته باشن با کفار به جنگن. در منابع اونها هم کس از نظر خودشون راویانش مورد اعتماد نیستن. حداقل سید الشهدا به فرموده های دکتر پاکتچی هیچ، حداقل خود امام حسین هیچ قرینه ای بر نه دلیل، هیچ قرینه ای بر حضور ایشون در جنگ ها نیست. وقتی یکی رو به این محکمی میگیم، اون دومی هم باید ببینیم که خب زمینه ورود اون حرفات چی بوده. پس بنابراین ما اصل جنگ رو نمیکوبیم، ولی نفی نمیکنیم توش ظلم شده، ولی حضور اهل بیت رو نفی میکنیم. نثار حضرت صاحب الامر و الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمتون.